أمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بحث در صفت اراده خداوند بود، مجموع اقوالی که یعنی مجموع نظراتی که دوستان دادند، اگر که خاطرم باشه بنویسم، خود شما هم کمک کنید که همون که شما گفتید من بنویسم. یک نظر این بود که اراده خواستن و اراده خدا فعل خدا باشه. یک نظر دیگه چی بود؟ نظرتون بفهمه یا تونست نظرت خود کن یا نه؟ حالت درونی به اضافه میشه صفت اضافه قول سوم که مطرح شد چی بود؟ ما یک صاحبش نیست لازم شد شما قول شما چی بود؟ علم به مفید بودن بخواه با اراده علاقه این چی صفت اضافه شد؟ نظراتی که مطرح شد این بود که اراده چیست. گفتیم اراده در انسان یک فراینده، یعنی فاصله بین من تا اینکه یک فرایندی پر میکنه. ریشه بی اراده بودن، کم اراده بودن، ضعیف تصمیم گرفتن ها هم همین هاست. یک فاصله دارم من از ابتدا، یک چیزی رو یک حالت خارجی در من اثر میذاره، مثلا رد میشم از یک جای بوی غذای خیلی خوبی میاد، تحریک میشم که برم اون غذا رو بخورم، یا اون شیء مؤثر در جان خارجی نیست، درونیه، بدون اینکه بوی از خارج احساس کنم حالت نیاز درونی شکوفا میشه، گرسنگی. اثر خارجی، حالا این اثر خارجی منظور احساس نیاز به یک شیء یا نیاز، انسان متأثر میشود، یعنی بهش به اون شیء توجه میکنه، به عبارت دیگه تصور میکنه اون شیء رو. بعد از این حالت تصدیق به منفعتش، به سودش، این شیء برای من لازمه، مفیده. البته در تمام این مراحل ممکن انسان خطا کنه، یک چیزی رو فکر کنه براش خوبه در حالی که خوب نباشه. وقتی که این توجه به منفعت زیاد شد، یک حالت شوق پدید میاد. این شوق وقتی که به حالت نهایت غایت خودش رسید، شوق مؤکد شد، پشت سرش فرمان میاد و به سویش حرکت میکنه انسان. به اینجا برخی ها گفتن این مساوی به اراده، اراده مساوی است اون حالت اشتیاق مؤکد به یک شیء که باعث میشه من فرمان بده مغزم به عضلاتم که دنبال اون شریک برم. بعضی این دوتا رو میگن دو قول است. یکی از علتهای کم اراده بودن ما هم این دوتا قسمت. الان به من و شما مثلا میگن که چیزی زائد نخورید، پرخوری نکنید، یا مثلا فرض بفهمید نوشابه نخورید. من این دوتا مرحله دوست دارم این کار رو نکنم، دوست دارم درس بخونم، دوست دارم مثلا فرض وقتم رو به بتالت نگذرونم، اما این دوتا به حالت تام خودش نمیرسه، یعنی این نیاز رو دقیق احساس نمی کنم. اما بعد میرم دکتر، میگه یک آندوسکوپی میکنه، میگه که آقا جون شما یه زخم معده داری و اگر نوشابه بخوری، هر نوشابه خوردن مساویست با خونریزی از معده. این در من تقویت میشه. من تا دیروز هم میدونستم نوشابه مضره، اما وقتی که یقین پیدا کردم و چاره ای نداشتم، راه جایگزینی نداشتم، دیگه انجام نمیدم اون کار رو. و سایر مسائل، کسانی که بهشون گفته میشه شما مدت کمی دیگه تو دنیا هستید، اعمالشون تغییر میکنه. چرا؟ چون این نفعها براشون یقینی میشه، توجهات جدی میشه. بگذاریم اینا توضیح دادیم و گفتیم برای که اراده تقویت بشه، یکی از راه های تقویت اراده اینه که انسان اگر تصمیم میگیره، بین تصمیم گرفتن و عمل به تصمیمش فاصله نندازه. یک. و دو، تصمیمی که میگیره قبلش این مراحل رو کاملا با خودش حلاجی کرده باشه. الان مثلا خود بنده اگر که از تشنگی در سرحد مرگ نباشم که اون حالتش جدا میشه، اما تشنگی شدید و غالب باشه، نوشابه نمیخورم. چرا؟ چون این دوتا مسیر رو برای خودم حلاجی کردم. حالا هر کسی میتونه این حلاجی ها رو بکنه. مثلا تا دیروز مثلا به ما میگفتن سوسیس و کالباس ضرر داره، ما هم میدونیم ضرر داره ولی میخوریم. اما اگر از امروز به ما بگن که مثلا یک عامل مؤثر در بیماری ها سوسیس و کالباسه، چون المعدت و رأس و رأس و کل دا المعدت و ببخشید بیت و کل دا، همه درواها، همه بدی ها، همه مرض ها از معده شروع میشه. چرا زود میمیریم؟ چرا بد میمیریم؟ چرا سکته میکنیم؟ چرا سرطان زیاد شده؟ قدیم این همه بهداشت که نبود، این همه پیشگیری هم نبود، واکسن هم نبود، این همه رفاه هم نبود. اگر کسی 70 سالش میشد میمرد، میگفتن جوان مرگ شده. چی بوده مگه؟ چه کار میکردن؟ یک پایش اینه که خوب میخوردن. خوب میخوردن یعنی چی؟ یعنی سالم میخوردن. و من اگر بدانم که یک چیزی باعث میشه که به من ضرر بخوره، این کار حرامه. اسم میبرم چون باید اسم ببرم. کارخانه کاله که گوشت و لبنیات و اینا میزنه، از لحاظ بهداشتی مشکل داشت. اون زمان یک اینطور که یادم میاد، البته ما که ندیدیم ولی خب میگفتن، چون خود دانشگاه ما رفته بود دنبالش که تعطیلش کنن، یک رشوه هنگفتی داده بود. عروس صاحب همین کارخونه، کارخونه دیگه بود بنام گوشتیران، میگفت پدر شوهرم گفته که حق ندارید یک گرم از این محصولات رو بیارید. میدونید چی درست کردن؟ رفقای ما رفتن بازدید، گاو مرده، دوم گاو، روده های گاو. خب بعد وقتی که من و شما اینو میخوریم، معلومه حال عبادت نداریم. چرا؟ یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سلام علیکم، انی بما تعملون علیم. ای گروه انبیا، طیب بخورید و عمل صالح انجام بدید. یعنی من اگه چیز طیب نخورم حال عبادت ندارم، حال اراده ندارم. هفته پیش اگه خاطرتون باشه گفتم چیزایی که اراده ضعیف میکنه، سوسیس کالباس اسم بردم، نوشابه اسم بردم. اصلا از این داره دیگه، همه چیز خبیث و طیب داریم. بحث سر حلال و حرام نیست، به پیغمبرا که نمیگن حرام نخورید. طیب در اینجا امر دائره بین طیب و خبیثه، یعنی در خود حلال ها بعضی چیزها بهتره، بعضی چیزها دل رو قصی میکنه. چند روز پشتر هم گوشت خوردن سنگ دل میکنه انسان رو، 40 روز پشتر هم گوشت نخوردن انسان رو اونم منع شده، از تعادل خارج میکنه. چی بود که بحث به اینجا رفت؟ گفتیم که نفع و ضرر. با این توجه اگر 10 روز پشت سر هم نان خالی داشته باشیم تو خونه و سوسیس کالباس باشه، من لب نمیزنم، چون برام یقینیست، یقینیست که این ضرر متناوبی داره. بگذاریم. گفتیم از عوامل که اراده رو بسیار شدید ضعیف میکنه پرخوری است، زیاد خوری، پرخوابی. خداوند آدم پرخور و پرخواب رو خوشش نمیاد، ضمن این که حافظه رو هم تضعیف میکنه. اینا با این چیز حاشیه بحثمون بود، با این کار گفتیم در خداوند نه تصور داریم، نه تصدیق داریم، نه شوق در خدا راه داره، نه فرمانی از جنس حرکت. پس اراده در خدا چیست؟ قبل از این که بحث اراده در خدا رو بگیم، چون جانبش نشتریم در مورد اراده گروه های متفاوت مسلمین حرف های متفاوتی زدن. گروهی به نام اشاعره گفتن که اراده از صفات خداست و قدیمه و خارج از ذاته. این رو قبلا اشاره کردیم که ما صفات ذاتی رو عین ذات میدونیم، چیزی خارج از ذات نیست. اما اشاعره 8 صفت ذاتی رو غیر از ذات میدونن، مثل علم، قدرت، حیات و امثال اینها. یعنی میگن خداوند ذاتش یک چیزه، این صفات یک چیز دیگه است، خارج از ذاته، به اصطلاح قدیم است و خارج ذات. اگر گفتید این چه اشکالی داره، این نامی چند دقیقه گروهی فکر کنید. و اشاعره میگویند که صفات ذاتی خارج از ذاته، صفات ذات خداوند علم، قدرت، حیات، اراده جزء صفات ذاتی، کلام هم جزء صفات ذاتی، 8 صفت که اینها غیر از ذاتن و خارج از ذاتن. این چه اشکالی داره؟ یعنی چه اشکالی لازم میاد از این حرف که این صفات خارج از ذات باشه؟ این چون ساده است و قبلا هم اشاره کردیم، 2-3 دقیقه فکر کنید و 4-5 دقیقه هم مشورت کنید جواب شد. بله، همه با هم تفاوت میکند و غیر از ذاته، با ذات خدا هم فرق داره. به اشاعره چی بود؟ گفت صفات ذاتی من جمله علم، قدرت، حیات، اراده هم که از صفات ذاتی گرفتند، اینها قدیمند، از ازل بودند، غیر از ذاتند و امثال اینها. خب ما از اینا سوال میکنیم، میگیم که اینا که صفت ذاتی نیستند، خارج از ذاتن و قدیمن، از دو حال خارج نیستند، یا مخلوق خدا هستند یا مخلوق از این دو تا که خارج نیستند. حالا چه قدیم باشن چه حادث، ولی خب اینا میگن قدیمن. این چیزی که قدیم است یا مخلوقه یا مخلوق نیست دیگه. اگر مخلوق خدا باشه، فرض کنید علم مخلوق خداست، خب حالا اینجا سوال پیش میاد، این علمی که مخلوقه، خداوند این علم رو، این قدرت رو و این اراده رو چجوری خلق کرد؟ فرض اینه که ذات این صفت رو نداره، یعنی قبل از اینکه این رو مخلوق کنه، این رو خلق کنه، عاجز بوده، جاهل بوده، ناتوان بوده، مرده بوده، چون خارج از ذاته. گفتیم اگر این صفات خارج از ذات باشند، از دو حال خارج نیست، یا مخلوق خدا هستند، بنابراین خدا قبل از خلق اینا به این صفات متصف نبوده، این صفات رو نداشته، پس خداوند عالم نبوده، قادر نبوده، حیات نداشته و امثال اینا. قدیم، قدیم ذاتیه دیگه، منظور قدیم زمانی و ذاتی رو قبلا گفتیم دیگه. قدیم زمانی یعنی زمان بردار نیست، قدیم ذاتی یعنی اصلا مخلوق نیست، منظور از اینا قدیم زمانیه نه ذاتی. چون اگه بگه قدیم ذاتی یعنی مخلوق نیستش، سر از اینجا در میاره. این چون تو بحث زمان مفصل گفتیم. خب این شیئی که قدیم است، مثل ملائکه مثلا قدیمن، یا مخلوقه یا مخلوق نیست دیگه. اگر مخلوق نباشد که شما به جای مسیحیت که میگیم سه خدایی هستید، میشین چند خدایی؟ هشت خدایی دیگه، در کنار خدا هشت خدای دیگه هم قائلید، میگید هشت تا موجود هستند که اینا واجب الوجودند، مخلوق نیستند. اگرم بگید که مخلوق هستند، چی پیش میاد؟ این مشکل پیش میاد که اگر بگید مخلوقه، یعنی خداوند قبل، البته قبل زمانی نه اصلا ها، وقتی که میگیم قبل در مورد اشیایی که زمانی نیستن، قبل زمانی نیست، قبل رتبی، یعنی خداوند در مرحله ذاتش عاجزه، جاهله و حی نیست، میته معاذ الله. یک، و اگر این طور هست چجوری با این ذات اینا رو خلق کرده؟ غیر خارج از ذاتن دیگه. اگر خارج از ذات باشن و مخلوق باشن، یعنی ذات این صفات رو نداره، خب پس چجوری خلقشون کرده؟ دو، اگر که حالا اینها رو خلق کرد به این نحوه، چه مشکلی پیش میاد؟ چیزی که نداشته چجوری به اینا داده؟ علمی که خودش در مرحله ذات نداشته چجوری به وجودش آورده؟ و ثالثاً محال است که چیزی بر اثر مخلوق پدید بیاد و بعد اون صفت رو خالقش واجدش بشه. این از اون پوچ‌ترین حرف‌هایی که میشه زد، یا سر از این اشکالات در میاره، یا باید بگن که مخلوق نیست و در کنار خداوند اون هم واجب الوجوده، بنابراین سر از هشت تا خدا در میاد. یک توضیحی بدم، اشعری و معتزلی رو قبلا گفتم منظور چیه؟ فرقه های اهل تسنن که چهار فرقه معروف چیه؟ حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، اینا مرجع تقلیداشون هستن. اینها فرقه های مثلا مثل ما که میگن از فلانی تقلید میکنن، مثلا این از آقای فاضل، اون از آقای بروجردی تقلید میکنه، اینا مرجع تقلیداشونه. اینا در فقه چهار گروه هست، اونم خودش یک داستانی داره، به علت این که قیاس میکنن و سر در یک آستانی ندارن که به علم خدا متصل باشه، بنابراین رو فکر خودشون هرچی به ذهنشون برسه قیاس میکنن. دیدن که اگر بخواد زیاد افرادی باشن که هی نظر بدن، دیگه نمیشه در فقه رو جمع کرد. مثلا میگه که در فتواهاشون مثلا میگن که دست کشیدن روی کفش هم به عنوان مسح پا جایزه. دست کشیدن روی کفش، کفشی که چرمه گاوی از رو پا برداشت. بعد برخی از این کتاباشون داره که برای من خیلی تفاوت نمیکنه، حالا که بناس روی کفش دست بکشم، اگه گاوی کنارم باشه رو پشت گاوه مسح بکشم مسح پام. اگر بنا باشه، حالا اون داستان فقهشون یک داستان مفصلی، شاید تو بحث نبوت و تو بحث امامت یک اشاراتی به فقهشون کرد. بنابراین اینها در فروع اعتقادیشون، در فروع عملیشون ببخشید، در فروع دینشون به اصطلاح پیرو این چهارتا هست. حنفی پیرو محمد بن نعمان، مشهور به ابو حنیفه. این دو سال شاگردی امام صادق بود، این مالک بن انس. اینا تقریبا اکثرا هم از حنبلی، احمد بن حنبل، شافعی، محمد بن ادریس شافعی. پس این که میگن اینا حنبلی هن، اینا مالکی هن، اینا شافعی هن و اینا حنفی هستن، منظور این چهار فرقه هستن. و یک نکته ای هم بگم، اختلافات تا تقریبا 100 سال بیشتر، تا 200-300 سال پیش، اختلافاتی که بین خود این فرق اهل تسنن، که بهتره بگیم چی؟ عامه، یک بار دیگه هم از کرد، چون سنی واقعی یعنی کسی که به سنت عمل میکنه. سنی کیه؟ ما هستیم. الشیعه هم اهل سنه، کتابی دارن اونها تیجانی، اهل سنت واقعی شیعه هست که به سنت پیام، اینا به سنت عمل نمیکنه. بعد بگیم عامه، یعنی عموم مسلمانان رو تشکیل میدن، وگرنه به اهل تسنن و اهل سنت پیغمبر نیستن، به سنت عمل نکردن. چون یکی از قطعی ترین موارد سنت توصیه به ادامه رهبری توسط حضرت امیر بود. خب خیلی با هم درگیری داشتن، جنگ های خونین بینشون اتفاق می افتاده و بعضی از اینها اصلا خیلی مشکلات جدی با هم داشتن. میگن این مالک ابن انس 3 سال در شکم مادرش موند قبل از اینکه به دنیا بیاد. از این حرف خندیدم. حنفی ها وقتی که ابو حنیفه مردیم به دنیا آمد، حنفی ها گفتن که امام شما چون بر باطل بود، تا وقتی که امام ما زنده بود جرأت نکرد به دنیا بیاد. اینا هم میگن نه، تا امام ما به دنیا آمد حق که آمد، باطل از بین رفت. حرفای خنددار زیادی داره. این در فروعشون. اما در اصول چی هن؟ در اصول اعتقادی تابعیت چه جوری دارن؟ چه نوع اعتقاداتی دارن؟ اصولشون اینا هستن. یعنی در اصول اعتقادی یا اشعری هستن، یا معتزله هستن، یا اهل حدیث هستن، یا اسم دیگه حنابله، یا جزء خوارجن. خوارج گروه اعتقادی بوده که حالا اگر یک زمانی خواستیم بعضی از اعتقادات اینا رو بگیم، میگیم اعتقاداتشون چی بود. یا بله وهابیت، البته یه گروه بیشتر سیاسی. وهابیت عقایدشون ریشه در عقاید ابن تیمیه داره. 99% یا 95% اهل تسنن از لحاظ اعتقادات، اصول اعتقادات اشعری مذهب هست. اشعری مذهب است و مثلا حنفی با فقه حنفی، اشعری مذهب با فقه مالکی، اشعری مذهب با فقه حنبلی، اشعری مذهب با فقه شافعی. 2-3% الان تو یمن و امثال اینها خوارج داریم، شاید 2-3% باشن هستن. اهل حدیث خیلی کمترن، معتدل هم همون 2-3% بیشتر است. وهابیت هم که یک فرقه سیاسی است. این رو یک کسی به نام
ابوالحسن اشعری درست کرد این فرقه رو، یعنی این اعتقادات رو، این پایه‌ریزی مکتب رو. نه اون ابو موسی اشعری، این تقریبا مال قرن 4، اوایل قرن 4، سال 323 شاید این حدودا به درک رفت. و معتزله هم که حسن بصری، اون حسن بصری معروف، و واصل ابن عطا درست کردن. پس این که میگیم اشعری اینجوری میگه یعنی عقیده غالب اهل تسنن، معتدل اینجوری میگه یعنی عقیده عده دیگه از اهل تسنن. این که یک روایتی داریم که امت حضرت موسی 71 فرقه شدن، یک فرقشون بر حق من 70 تا بر باطل، امت عیسی 72 فرقه شدن و یکی حق 72 تا 71 دیگه باطل، و امت من 73 فرقه میشن، یکی بر حقن و بقیه باطل. البته این روایت جای نقض و ابرام داره، این روایت شاید درست نباشه، احتمال زیاد میدم که درست نباشه. این گروه ها بیشتر گروه های اعتقادی، مثلا در شیعه هم همینطور اعتقادات به وجود آمد. شیعه زیدیه داریم، کرامیه داریم، واقفیه داریم، اسماعیلیه یا قرامته داریم، نمیدونم عقیده های دیگری هم داریم که من یادم نیست. شیعه اسماء عشری 12 امامی هم داریم که عقایدشون با هم متفاوته. خب این توضیح اشعری و معتزلی. پس این که میگیم اشعری اینه، دو گروه عمده تاریخ عقاید عامه اشعری است و معتزلی. اون خوارج و اون نمیدونم اهل حدیث و اونای دیگه خیلی قابل اعتنا نیستن. پس این یک گروه معتزله که گروه دوم اعتقادی اهل تسنن هستن، قائلند به این که خداوند هیچ صفتی نداره، یعنی خدا عالم نیست، حی نیست، قادر نیست، اما کاراش رو طوری انجام میده که گویی صفت این صفتها رو داره. یعنی همونطور که یک انسان زنده کاراش رو انجام میده، خدا هم همونطور انجام میده، منتها این صفات رو نداره. این هم دیگه از اون حرف قبلی در پوچ بودن کم نمیاره. میگن عالم نی ان الله علیم قدیر، یعنی جاهل نیست. علیم رو به معنای عدم الجهل معنا میکنن، صفت ثبوتی معنا نمیکنه. همه صفات رو بازگشت میدن به سلبی. البته برخی در شیعه هم این عقیده رو داشتن. خب این دو قول، قول دوم هم که اشکالش روشنه دیگه، با بدیهیات ناسازگاره. قول سوم که قول برخی از اخباریین، اخباری رو شاید قبلا اشاره کردم، اخباری یعنی کسانی در تاریخ چه شیعه چه سنی پدید آمدن که اینها عقل رو نفی میکردن، میگفتن هرچی حدیث هست همون رو باید بگیریم، هرچی حدیث گفت. اگر حدیث گفت مثلا خداوند حیات نداره، ما میگیم چشم. اگر گفت دارد، میگیم چشم. اونم حدیث ظاهر حدیث رو، اینم از اون مشکلات و معضلاتیه که در تاریخ، همین الان هم در هم مشهد خودمون اخباری ها رو داریم، شیعه های اخباری که میگن مرجعیت به درد نمیخوره، هر کسی باید یه کتاب مثلا اصول کافی بذاره تو خونش، از رو حدیث ها تکلیف خودش رو بفهمه. عقده منحرف باطلی هم هست، الان دو سه منطقه مشهد هستن که داریم از این افراد، اینقدر که زیاد شده این مسائل فکری و نهله ها و گروه ها، هر کسی یک گروهی، یک افرادی، یک جمعی رو دنبال خودش را انداخته، چه باطل چه حق. یکی از علامات آخر الزمان پرچم های زیاده، هر گوشه یکی یه حرفی داره میزنه، غلط و درست، قاطی پاتی. و جالب اینجاست، همونطور که الان ما میگیم دیگران اشتباه میگن، اونا هم باز میگن دیگران غلط میگن. بله، بابیه و بهائیه که جز اصلا این
فرقه های اعتقادی نیستن، اونا گروه های ساختگی سیاسی هن. حالا میگم الان نه نه شیعه هن. الان عرض میکنم حدیثش نه سندن، حالا چون بحث تخصصی نمیخوایم اینجا بکنیم، حدیثش سندن خیلی سند درستی نداره، ضمن این که دلالت حدیث هم دچار اضطراب به اصطلاح، یعنی مشکل متنی داره حدیث. البته در این که یک گروه برحقن و بقیه باطل هستن این که شکی نیست، چون راه بین حق و باطل یکیه و اونم یک صراطه. حالا بعدن خواهم گفت چرا گفتن صراط مستقیم، چون با حد اقل توان و با حد اقل امکان شما رو به مقصد میرسونه. حالا اگه من آمدم اینجا رفتم اینجوری باز دوباره آمدم، به اندازه 4 تا این صراط وقت و توان و اینا گذاشتم، من چقدر رفتم جلو؟ اگر به فرض که اصلا در این راه باشد، خب چی میگفتیم؟ اخباریین چی میگه؟ اخباریین کسانی که تسلب دارن رو احادیث، مثلا تا همین اواخر رو کفناشون این رو شاید هم گفتم قبلا، مینوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، روی کفن مستحبه که انسان شهادتین رو بنویسه، من شهادت میدهم به یگانگی خدا و رسالت رسول اکرم و مثلا امامت ائمه اثنا عشر و وجود یک ولی معصوم در هر زمان. شهادت این چی بوده؟ جریانش آقا امام صادق علیه السلام پسر بزرگشون اسماعیل بود. اسماعیل وقتی که در زمان خود حیات آقا امام صادق علیه السلام فوت کرد، بعد حضرت رو کفنش نوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اسماعیل شهادت میدهد به یگانگی خدا. اینا چون حدیث اینجوری آمده که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، حالا اسم خودش محمده علیه، مینوش اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اینقدر تفکر نمی کردن، یعنی حدیث رو نمی خواست دستکاری کنه که بابا اون اسمش اسماعیل بود که نوشته اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، رو کفن خودش هم میشه اسماعیل یشهد. غلط این که اخباریین یک انحرافات خاصی هم دارن. الان حرف کجا بود؟ حالا قول اخباریین چیه؟ برخی از احادیث ظاهرش اینه که خداوند اراده رو خلق کرد و بعد توسط اراده اشیاء دیگر رو خلق کرد، یعنی اراده اولین مخلوق خداست، جزء مخلوقات خداست. خب این چه مشکلی داره؟ سوال میکنیم اراده رو با چی خلق کرد؟ اراده رو ارادی خلق کرد یا بدون اراده بود وقتی خلقش؟ مجبور بود. اگر با اراده خلق کرد که باز قبلش بوده، اون اراده رو با چی خلق کرد؟ بی اراده یا با اراده؟ تسلسل حاصل میشه. اگر هم بی اراده خلق کرد که محاله که خداوند مجبور باشه. خب و اراده جبران از خداوند صادر باشه. قول بعدی قولیه که برخی گفتن، این اقوال متفاوت رو بگیم تا بعد به قول حق برسیم، دیمیدم شاید فرصت داریم تا 10 دقیقه 7-8 دقیقه دیگه تمام میکنیم بس. حالا بعدن به احادیث میرسیم، قول رو که مطرح کردیم راجع به اراده میگیم. یه عده دیگه گفتن که اراده این طوریه که خداوند مثل انسان، انسان چجوریه با یک شیئی مواجه میشه، اراده میکنه و هر وقت میخواد یک کاری انجام بده پشت سر اون کار، قبل از اون کار و پیوسته به اون کار یک اراده داره، هر کاری یک اراده خاص خودش رو داره. الان که میخواییم مثلا این چای رو بخوریم یه اراده میکنیم، وقتی میخواییم بلند شیم یه اراده داریم. خداوند هم همینطور برای هر کاری، هر زمانی که و هر حالتی که میخواد کاری انجام بده آنن در همون وقت یک اراده در خدا به وجود میاد. خب یک شاید بعضی از آیات رو هم برای این نظر خودشون به شهادت بگیرن، مثل اینکه کل یوم هو فی شأن، خداوند در هر روزی مشغول یک کاری است. بله در همون حال، یعنی قبل از اون کار نیست. اینم از اقوال خطاست دیگه، غلطه. بله جز اقوال نوشتیم، حالا بعد به قول حق برسیم ببینیم کدومش درست. نه اخباری این گفتن خداوند اولین مخلوق رو خلق کرد، بقیه به واسطه اراده خلق شدن. بعد ازشون میپرسیم اگر خدا اراده رو غیر ارادی خلق کرد، بنابراین هرچی هم از اراده بعدن به وجود بیاد غیر ارادی میشه دیگه. چیزی که واسطش غیر ارادی باشد، تمام مخلوقات بعدش هم میشن غیر ارادی و خداوند میشه مجبور. خب این سه چهار تا ایراد داره، شاید هم بیشتر. یک، وقتی که میگیم هر زمانی اراده کرد، یعنی قبلش نبوده، یعنی خداوند قبلا فاقد اون شیء بوده، یعنی یک چیزی در ذات خدا به وجود آمده به نام اراده که قبلش نبوده، بنابراین خدا فاقد یک شیء بوده. این یک اشکال. دو، این اصلا نبوده و بوده و بعدن به وجود آمده مسائل چیه؟ زمانی است و و ذات خداوند و اسماء و صفات خداوند زمان بردار نیست. ثالثاً این که خداوند در آنی اراده کرده، این اراده آنی تحت تأثیر چیه؟ تحت تأثیر اشیاء، یعنی تحول پذیر میشه، یعنی باید یک چیزی اثر بذاره درش. حالی به حالی شدن مال نفوس متعلق به ماده است و در خداوند راه نداره. این سوم. یک راه راحتی خیلی خوبی وجود داره که یک قول دیگه هم اینجا نوشتم که برخی دیگه به استناد برخی از آیات قرآن گفتن خداوند تمام اشیاء رو با یک اراده خلق کرده. انما امره انما بن و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، یک اراده واحده که متعلق به کل عالمه. اون میگفت برای هر کار یک اراده است، این یکی میگه نه، برای تمام اشیاء یک اراده است. خب اینم همون اشکالات وارده بهش، یعنی قبلا باید فاقد چیزی باشه، یک چیزی درش اثر گذاشته باشه، ذات در معرض چیزی قرار گرفته باشه که بعدن اراده کنه و امثال اینها. خب بله بله. خب یعنی برای یک اراده بود که متعلق به همه اشیاء شد. البته این رو میشه درستش کرد، ولی این قائلین به این نظر میگن در مقابل برای هر کار یک اراده در خداوند به وجود میاد، در مقابل اون قول برای تمام افعال تمام کارها یک اراده به وجود میاد در ابتدا، یعنی خداوند اراده میکند، ذاتیش نیست، یک اراده حادث میشه در حقیقت. خب یک راه راحتش هم اینه که بگیم که اصلا ما رو به این حرفا چه کار، همون چیزی که تو قرآن هست قبول کافیه دیگه. این البته راهیه که آدم خودش راحت کنه و یک راه عامیانه هم هست. خدا گفته شما معتقد باش دیگه، تو قرآن آمده، حالا این همه بشینیم بحث کنیم که چی بشه. اما این راه راحت احتیاط آمیزه خیلی بی دغدغه به چه دردی میخوره؟ به درد ایمان عوامانه میخوره که خدایی هست و حالا ما چه میدونیم چجوریه. این دو تا ایراد داره. یکی این که وقتی که از شما بپرسن بالاخره روایات رو باید بتونین جواب بدین، بگه نه مسئولین، بیا این تناقضات تو روایتتون رو حل کن دیگه، باید یکی بتونه حل کنه، باید یکی بتونه جواب بده. و تا علم نباشه محال است کسی بتونه از عقیده خودش دفاع کنه. دفاع که نکرد که هیچ، عقیده خودش هم متزلزل میشه. یعنی الان زمانی نیست مثل قدیم که شبهی نباشه و حرفی نباشه و فکری نباشه، بگن چه کار داری، این چرخ نخریسی پیرزن داره میچرخه، پس نشان میده چرخ عالم هم یکی داره میچرخونه. این حد از ایمان کافی نیست. نه میتونه دیگران رو واکسیناسیون کنه و بگه اینا حقه، اینا درسته، نه خودش میتونه مطمئن باشه. نمونه شبهاتی که خیلی از ماها رو اگر متصل نبودیم به کسی که خوب جواب بده میلغزاند، و خیلی هایی که متصل نبودن لغزانده. کسانی که در متن دین بودن خیلی هم متدین بودن و خیلی هم معتقد، خیلی هم خالص بودن، افتادن. کم نیستن کسایی که افتادن، کسی کار نکرده. شما آمار بچه های نوجوانی که در مسجد فعال بودن، نه غیر فعال، بگیرید چند درصدشون تا سن میان سالی 30 سالگی تو مسجد ها هستن، چند درصدشون به اون عقاید اصلا موندگار شدن. ما مسجد نیان که آمدن پیشکش. چند درصد دست از نماز بر نداشتن؟ اگه کسی آمار بگیره با آمارای وحشتناکی مواجه میشه. یکی از علتش همینه، دین رو کارآمد ندانسته. بعد باید متوسل بشیم به حرفای دیگران برای اثبات دین، بگیم بابا جون مثلا هندبوک آف مدیسینال آف هربال مدیسین، کتاب چاپ 2002 از کتابای معتبر دارویی، اسم پیغمبر توش آمده، تا بگن او پیغمبر پس یه چیزی بوده. باید مثلا گفت داروهایی که در دین اسلام گفته شده به عنوان دارو الان دارن تو اسرائیل کار میکنن، تا بگن اه عجب، تا بگن خیلی چیزایی که ما داشتیم از ما بردن. زیره رو کیلو 500 تومن یکی از رفقای ما در تهران میگفت آمدن چندین تن، چون بعضی چیزا خاص ایرانه، جای دیگه خوب کشت نمیشه. مثلا اون یهو خجبر یزدانی از اون باهایی معروف آمد پسته ایران رو برد تو کالیفرنیا، خیلی هم وسیع کاشت، بهترین انواع بذرهای ایران رو، جواب نه خوب جواب نداد، منطقه در رشد و نمو و گیاهان اثر داره، محصول خوبی داد ولی طعم و مزه ای نداشت. زیره ایران رو کیلو 500 تومن آمدن چندین تون، اینجور که میگفت نزدیک 100 تون بردن، کیلو 500 تومن 100 گرمش رو به اضافه اسانس به اضافه یه چیزایی به عنوان داروی لاغری به 38 دلار دارن تو این مملکت وارد میکنن. همون زیره است. بعد گفت که مثلا در روایت گفته نعنا به خود معده رو دباغی میکنه، گریب میکسچر همون نعناست، هیچ دیگه نداره. بعد یکی چند تا از اینا مثلا آدم بگه، بعد بگن عجب، بزرگترین مرکز حجامت در جهان تو آلمانه، دارن تحقیقات میکنه، حجامتی که پیامبر فرمودن تاکید هم بهش کردن. بزرگترین مرکز زالو درمانی تو آمریکاست که تو دین ما گفتن، و طرف رو میدارن عمل جراحی قلب باز میکنن. دو سه مورد ما جراحی قلب باز میخواستن کاندید عمل بودن، زالو درمان کردن خوب شده. خداوند بزرگترین طبیب طبابت یعنی دستکاری نکردن عالم. هیچ مریضی نیست مگر که خداوند شفاش رو قرار داده. خیلی از مریضی هایی که با طب معمولی لاعلاج بودن با طب سنتی و اسلامی رفقای ما درمان کردن، بیش از 2000 مریض درمان شده داریم. مزه که 7-8 سال در من میشه. با کجا؟ با روایات. کجا بودیم حرف من اینجا رفت؟ بله، راه راحت اینه. این راه راحت این وازدگیار میاره، با شبهات مواجه میشه، بعد نمیشه جمعش کنی، ایمان خودش هم از دست میره. حالا حفظ ایمان دیگران که پیشکش، خودش هم از دست میره. ثانیا، خود فضیلت علم رب بزدنی علمن، ایمانها به میزان عقل و علمی که پشت سرشه درجات داره. اذا رأیت الناس، ظاهرا به امیرالمومنین رسول اکرم فرمودن، یتقربون الی خالقهم به انواع البر، تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. مردم که با کارهای بدنی دارن به خدا نزدیک میشن، تو با عقلت به خدا نزدیک شو که بعد این دو رکعت نماز تو غیر قابل قیاس میشه با دو رکعت نماز دیگری، از همه سبقت میگیری. به میزان شناخت دیگه، کدوم خدا عبادت میکنیم. اینم راه راحتی که میشه پیش گرفت. اما ما دنبال راه راحت نیستیم. یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند به یک کسی میتونه بده و میشود به کسی داد، بزرگترین، شاید به نظر من بزرگترین نعمت، دفاع از دینه. در دعاهای تبدیل بقید به همین مبناست که پیامبر فرمودن ضربه علی علیه السلام از عبادت جن و انس بالاتره، چون اون ضربه حفظ اسلام کرد. اگر عمرو بن عبدود اونجا شکست نمیخورد و سپاه پیروز میشدن، اسلام محو میشد. هر کسی به حد وسعش یاری دین که بکنه، بزرگترین عبادت ها رو کرده، بزرگترین فضیلت و نعمت یاری دین، دفاع از دین. ضمن این که دفاع از همه هستی و وجود خودش هم هست، عقاید خودش هم حفظ میشه و فضیلت علم باعث بالا رفتن درجات وجودی میشه. حالا بعدن راجع به علم یک مقدار بیشتر صحبت خواهم کرد که اصلا وجود چیزی جز علم نیست. رب زدنی علمن، هفته پیش گفتیم دیگه، نه؟ یعنی اصلا وجود من رو با علم گسترش میشه داد. وجودم چجوری گسترش پیدا میکنه؟ علم. خب بس، سه قول موند: قول حکما، عموم حکما، بعضی از حکما، قول مرحوم علامه طباطبایی. البته دو سه قول دیگه هم هست غیر از این سه قول که اون اقوال دیگه رو بعدن لازم به اشاره نیست دیگه، اقوال متعدده خیلی زیاد. راجب بهاییت و بابیت پرسیدن. بهاییت و بابیت کندم، میخواین خاموش کنیم؟ بهاییت و بابیت دو فرقه ساختگی هست که تقریبا 200 سال پیش درست شد. یک مواجهه استعمار در کشورهای اسلامی داشت و در کشورهای شرقی که با یک مقاومتی از ناحیه مردم مواجه میشد، تا یک عالمی میگفت آقا نکنید، مردم برفش گوش میدادن، در دربار ناصرالدین شاه مثلا میشکستن قلیون ها و اینها رو. یکی از بهترین راه های مبارزه رو در این دید که چکار کنه؟ از درون تهی کنه، پوک و پوچ کنه در عموم کشورهای شرقی و بالاخص کشورهای اسلامی و خصوصا در شیعه. اینه که یک فرقه های در همین زمان ها ساخته شده، بهائیت، بابیت، شیخیه در ایران، در پاکستان قادیانیگری، در عربستان وهابیت، در هندوستان سیک ها رو به جون سلمان انداخت، همه اینها سیاستی بود به نام فرق تصاد، تفرقه بنداز، سیادت و آقایی کن، که این فرقه ها درست شدن. البته در ابتدا بابیت رو سفیر کبیر روسیه درست کرد به نام پرنس دالگورکی که وارد ایران شد و طبق نقشه خواستی علی محمد شیرازی سیدم بوده این بدبخت، سید علی محمد شیرازی، که این در درس یکی از آقایان شرکت میکرد که اون فرد یک عقاید مشکل داری داشت و این آقای دالگورکی هم که مسلط به فارسی و عربی و ترکی بوده وارد درس ایشون میشه به عنوان طلبه و میشه یک شاگردی در کنار علی محمد شیرازی و من عکسش رو دیدم همون زمان که با علی محمد شیرازی دارن قلیان میکشه. و بعد شروع کرد به تلقین کردن به این سید علی محمد که تو یک آدم برجسته‌ای هستی و خیلی ویژگی‌های خاصی داری، هی در مرور زمان بهش تلقین کرد. ضمن این که در اون قلیونی که میکشید علی محمد مواد روانگردان حشیش میریخت، چون حشیش میکشید توخم ایجاد براش میشد که الان داریم ما مثلا اتفاقا توی بیمارستان روانی چندین مورد داشتیم که مثلا یکیشون تازه آورده بودن تو بخش بودیم گفتیم که اسمت چیه، گفت اسمم خداست، بعد اون که مصاحبهش میکرد گفت اسم دیگه ای هم داری، گفت آره رحمان رحیم اینا اسم دیگه هم گو از کجا آمدی؟ گو از خونه هم آمدم کعبه اینا حشیش کشیده بود. فراوانن کسایی که مدعی امام زمان میشن، امام زمانه و نمیدونم پیغمبره و یا مثلا خداست و امثال این. یکی از بیماری هایی که در این راستا پدید میاد بله اسکیزوفرنیه که توهمات شنوایی و بینایی هم پیدا میکنه، میگه واقعا میبینم. کسانی که رابطه با امام زمان دارن که فراوان مثلا اینقدر زیادن که مثلا یکی بود گفتش که فاصله انسان تذکرم بدم حالت سلامت روانی با حالت بیماری یک تار موست، خیلی از خدا بخواهیم که و کمتر سعی کنیم گناه بکنیم، چون خداوند عهد کرده که عقل مؤمن رو نمیگیره، هرچی ازش بگیره عقلش رو نمیگیره. یک کسی بود دبیر بینش و پرورشی بود، خیلی آدم مؤمن سابقه سن درخشانی هم داشته، حالا چی بوده خدا خودش بهتر میدونه، که مشکل روانی پیدا کرده بود، میگفتش که من با آقای امام زمان ارتباط دارم، بعد داده بود تلویزیون خونهشون شکسته بود و دعوا میکرد زن و بچهش میزد و اینا، آورده بودنش به این نتیجه رسیده بودن که مشکل روانی داره. بعد اتحال مریض بود که ما باش سر کار داشتیم، بعد روز به روز بعد از شرح حال میگرفت، میگفتم خب حالت چطوره، میگفت اتفاقا خیلی خوبم، رابطم با آقا خیلی با کلاس ترم شده. این همین حشیش و امثال این حشیش رو به آقای علی محمد شیرازی میداد، توهم درش درست میشد، همون کاری که حسن صباح با پیروانش میکرد، فدایی داشت حسن صباح، میگفت خودتون از کوه بندازین پایین، میگفتن چشم مینداختن پایین. به هر صورت بعد اولین مرتبه که تو هی این روابط باهاش ادامه داشت بهش گفت تو نماینده امام زمانی، سید علی محمد چی؟ باب، یعنی در بین مردم و امام زمانم من، این ادعا رو کرد. اولین باری که بهش این تلقین رو کرد بلند شد کتکش زد، یعنی با این حال طلبه بود دیگه، با آخوند مثل من بود مثلا، شاید خیلی عبادتش هم از من بیشتر. بلند شد زدش، ولی این کوتاه نیامد. وقت تو که شیطان کوتاه نمیاد، قلیون شکست و دعواشون شد بینا. دوباره باش دوستی رو ادامه داد، اینقدر تلقین کرد که او هم پذیرفت، گفت بله من باب بین مردم و امام زمان علی محمد باب در. بعدنم که یه مدت گذشت گفت من خود امام زمانم. در اینجا امیر کبیر انداختش، در همین زمان که باب بین امام مردم امام زمانم، امیر کبیر انداختش زندان به سفارش و اون فشارهای دولت روسیه از زندان آزادش کرده. از زندان که آزاد شد یه توبه نامه ای هم تو زندان نوشت که من توبه نامش دیدم با همون عکس دست خطش. از زندان که آزاد شد ادامه داد دادن کارا رو. بعد گفتش که دیگه ارتقا شغلی پیدا کرد، گفت من خود امام زمانم. بعد از اونم گفت من پیغمبرم. بعدش هم که گفت من خدا هستم. زمان که گفت من خدا هستم دیگه امیر کبیر در تبریز اعدامش کرد، کشتش، از بین برد. یک باهایی داشتیم تو مدرسه، اون باهایی این رو اصلا نمیدونن چی کار است دیگه، خب چون خودشم یادش میرفته شغلش. یه بار بهش میگفتن که بالاخره این چی کار است، این خداست، تکلیفش یادش میرفته یا مثلا ارتقا پیدا میکرده، پیغمبر، امام زمان، بابشی. خودشون ندارن جواب بهش سال جواب بدن، جواب نمیدن. بعد از این دیگه باب رو که کشتن، حسین علی شیرازی و برادرش میرزا یحیی صبح ازل که اینها پسر عموهای آقا خان نوری هستن، حسین علی نوری و برادرش میرزا یحیی صبح ازل. آقا خان نوری کی بود؟ همون کسی که باعث شد امیر کبیر رو بکشن و خودش جانشین امیر کبیر شد، آقا خان نوری. اینا پسر عموش بودن و اینا تو دربار انگلیس اصلا رسما کارمند اونجا بودن، کارمندای ایرانی اونجا بودن. از اینجا هم انقلاب بلشویکی شد و شوروی دیگه بند و بساطش جمع شد. از اینجا به بعد رو انگلستان اداره کرد کارها رو، که حسین علی نوری اسمش شد بهاءالله. ایشون هم همچی مردده بین پیغمبری و خدا بودن، هی در رفت آمده. من اسم خانومش هم گذاشته ام الکائنات. قرآن به زنای پیامبر میفهمد چی؟ اینا ام المؤمنینن. این یه درجه بالاتر داده به خانوم خودش، ام الکائنات دیگه، مادر تمام عالم وجود. و بعد از اونم که الان یک رئیسشون یک زنیه داره. اینا فرقه سیاسیه، حالا مبانی اعتقادشون و فرقهشون که بماند. چون دور از ذهنه، اراده در مورد انسان یک معنا داره، اصلا به اون معنا در مورد خداوند نیست. یک بحث مثلا علم یک مفهومه. شما از اون ابتدا اگر خاطرتون باشه ما صفات رو که بررسی میکردیم به علم که رسیدیم اصلا توضیح ندادیم، چون بدیهی است. اصلا علم تعریف بردار هم حتی نیست، نمیشه علم رو تعریف کرد. با چی میخواین شناساندن و با چی میخواید بشناسونید؟ فوق تعریفه. به قدرت که رسیدیم تعریفش اونم روشن بود، ولی چون یک مشابهتی با قوت داشت تعریف کردیم. به حیات که رسیدیم گفتیم این تعریفش خیلی دور از ذهنه، حقیقت حیات نمیفهمیم چیه. هرچی از اون بداهت و مأنوس بودن دورتر بشه، چون تعریفش متفاوت میشه، اون مبانی اقوال حکما و فلاسفه هم درش تفاوت زیادتر.
در فرمشده 12 سال 12 سال نیست کم 2 جزء اراده است که خدایی چون می‌گوید باش می‌شود. این همین دستی شما که
همه چی داخل اراده خداست دیگه. همه امور چه خیر و چه شر به اراده خداونده، هیچ چیز از اراده خدا خارج نیست. تازه اون 12 ثانیه هم چون مال عالم ماده است 12 ثانیه میشه. اگر بخواد عالم رو معدوم کنه ثانیه نداره که، زمان نداره. اون جزء سلسله عواملیه که طبیعت هم درش دخیلن.